أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. از مسئله هشتم یه عبارتی در ذیل مسئله باقی مونده که مطلب چندانی نداره، فقط برای اینکه این مسئله کامل بیان شده باشه این رو هم عرض میکنیم. امام رحمت الله علیه در ذیل مسئله هشتم بعد از بیان حکم تعلق خمس به زیاده حکمیه در ارتفاع حکم زیاد، بله، تعلق خمس به زیاده حکمیه یعنی ارتفاع قیمت سوقیه در مال و تجاره، می‌فرماید و الم یکن و الم یمکن الا فی سنت تالیه تکون زیاده من ارباح تلک السنه لل ماضیه علل ازهر. می فرماید اگر خمس، ببخشید، اگر ارتفاع قیمت حاصل شد در مال و تجاره چنانچه امکان بیع و اخذ قیمت اون در همین سال مالی وجود داشت، قهرن زیاده متعلق خمسه و سود همون سال حساب میشه. این بحثش گذشت. اون چه که در این عبارت ذیل مسئله فرمودن مربوط به جایی است که امکان بیع اون مال و اخذ قیمتش در همون سال وجود نداره، بلکه در سال آینده میتواند این را بفروشد. در این صورت میفرماید این زیاده و ارتفاع قیمت در همون سالی محاسبه میشود که امکان فروش و اخذ قیمت هست. و ان لم یمکن، و اگر ممکن نباشد، چی ممکن نباشه؟ بیع و اخذ قیمت، مگر در سال آینده تکون و زیاده من ارباح تلک السنه، زیاده از سود سال تالی و آینده محسوب می شود، لل ماضیه، نه سال گذشتش، علل ازهر. وجهش هم روشنه، اگر کسی تعلق خمس به ارتفاع قیمت در مال و تجاره را مقید به امکان بیع و اخذ قیمت کند کما فعله الماتن، قهرن ملاک دیگه افزایش قیمت به تنهایی نیست، بلکه افزایش قیمت به شرط امکان بیع موجب وجوب خمس می شود. خب اگر کسی مالی داشته باشه امسال قیمتش افزایش پیدا کنه ولی امکان فروش نباشه، قهرن که انه خمس به این مال متعلق نمیشه. ولی اگر امکان فروش این مال سال آینده فراهم بشه، اون وقته که این مال متعلق، این افزایش قیمت متعلق خمسه، چون شرطش فراهم شده و لذا دیگه سود و ربح مربوط به همون ساله، همون سالی که امکان فروش بی باشد. این هم جهتش اینه. این که فرمودن علل ازهر به خاطر همون اختلافی است که در اصل این مبنا وجود داره که آیا به طور کلی وجوب خمس در افزایش قیمت در مال و تجاره متعلق به امکان بیع هست یا نیست. خب اگر متعلق به امکان بیع، اگر مشروط به امکان بیع بود، از هر و ظاهرتر همین است که ایشون فرموده که ما زمان تعلق خمس رو همون زمانی بدانیم که امکان بیع باش، لذا سودش هم باید در همون سال در نظر گرفته بشه نه سال گذشته. اما بنابر مبنای مختار دیگه موضوع رأساً منتفی است، چون ما قائل به ثبوت خمس شدیم مطلقا. گفتیم افزایش قیمت، شما حواست هست؟ نه نبود، از اولش معلوم بود حواست نبود. درست حد زدم یا نه؟ بله. چی؟ بله. یه روز گرمازده میشه، یه روز سرمازده میشه. عرض به حضور شما، اما رو مبنای مختار که قائل شدیم به ثبوت خمس مطلقا، اما از این که امکان بی باشد یا نباشد، قهرن ولو امکان فروش در همین سال نباشه، خمس ثابته و سود هم از همون سال در همون سال حساب می شود. این هم تتمه مسئله هشتم. استاد،
زمان سوال نفرشه بنابراین که به طور مطلق خمس واجب باشه، یک سال خمسی گذشت، سودی هم حاصل شد، امکان جی هم در اینجا نبود.
بله.
سال بعد آمد، اصلا این
رو
خواست
بفروشه
و همون قیمتی که
سابقه
بوده اصلا
نمیخرید، یعنی اومد پایین تر. آره،
خمس قبلی که به گردنش بوده الان هست یا ثابت
شده؟ حالا این سوال خوبیه، اینو من عرض میکنم. ببینید، یک مسئلهش همینه، یعنی یکی از مواردی که به اصطلاح به این مبنا مربوط میشه و به هر حال سوال می شود و جای ابهام داره، اینه که خب اگر کسی، سوال ایشون دقیقا اینه، اگر کسی، حالا این هم در مال و تجارت هم در غیر مال و تجارت، چون مبنای ما در هر دو این بود که خمس واجب است مطلقا، اگر این مال، چه مال و تجارت چه غیر مال و تجارت، ولی حالا بیشتر بحث رو مال و تجارت است، افزایش قیمت پیدا کنه و امکان فروش این مال نباشه، طبق نظر ما این افزایش قیمت متعلق خمسه. الان امکان فروش نداره. اما سال آینده وقتی این مال رو می فروشد، در اون زمان قیمتش بر می گرده به نقطه اول یا حتی پایین تر میاد. اون وقت تکلیف چیه؟ رو مبنایی که ما اختیار کردیم، این ضامن خمسه، این باید خمس رو بده، ولو این که زمانی که این مال را می فروشد در اون مال عرض به حضور شما انخفاض قیمت پیدا شده، مال قیمتش پایین آمده یا برگشته به نقطه اولا با همون قیمتی که خریده، به همون قیمت می فروشه یا پایین تر از قیمت سابق آمده. خب لازمه قول به ثبوت خمس مطلقا این است که این شخص ضامن این خمس هست. این مسئله توجه بفرمایید تفاوت داره با اینکه در طی یک سال قیمت پایین بیاد. ممکنه در همون سال مالی این شخص در ابتدا قیمت مال و تجاره افزایش پیدا کنه، ولی در ادامه قبل از پایان سال مالی این عرض به حضور شما دچار افت قیمت شه. اینجا همه گفتن، هم رو مبنای دیگران هم رو مبنای ما، این اصلا متعلق خمس نیست، چون همطور که ما سابقا هم گفتیم اون چه در تعلق خمس به افزایش قیمت ملاک است استقرار قیمت مرتفع است. یعنی این قیمتی که بالا رفته باید مستقر بشه. اونجا تکلیف معلومه، اونجا در مجموع در طی این سال مالی ولو برای مدتی قیمت این مال افزایش پیدا کرده، اما نهایتاً در پایان این سال مالی اگر بخواد مجموعه اموالش را محاسبه بکند، این عرض به حضور شما زیاده ای نصیبش نشد. اینجا تکلیف معلومه. اما در اون فرضی که شما فرمودید، در این فرض قهرن اگر ما قائل به ثبوت خمس مطلقا شویم، چه امکان بی باشد چه نباشد، قهرن باید بگیم این عرض به حضور شما ضامن خمسه و باید بپرداز. این نه تنها رو مبنای ما، حتی رو مبنای امام رحمت الله علیه در یک فرضش ثابته. اینو من عرض میکنم برای اینکه استبعاد نکنید. ببینید رو مبنای امام رحمت الله علیه و دیگران که امکان بیع را شرط میدانند، مبنای صاحب جواهر همینه، مبنای مرحوم شیخ همینه، بسیاری از بزرگان ظهور ربح را برای تعلق خمس کافی می دانند، به شرط آن که بیعش ممکن باشد. خوب دقت کنید، در مقابل برخی مثل مرحوم آقای بروجردی طبعاً لمثل صاحب الحدائق که اونها قائل بودند ظهور و ربح به تنهایی کافی نیست، بلکه باید این ربح به دست تاجر قرار بگیره، یعنی مال را بفروشه و پولش را هم قبض کنه. رو مبنای کسانی که تعلق خمس به ارتفاع قیمت در مال و تجاره را مشروط به امکان بی کرده اند هم در بعضی حالات همین مسئله پیش میاد. فرض کنید کسی مال و تجاره داشته، افزایش قیمت پیدا کرده، در پایان سال مالی فرض کنید اسفند ماه، حالا کسی اول سال مالیش رو فروردین قرار داده، در اسفند ماه این قیمت بالاست، اون مالی که مال و تجاره بوده افزایش قیمت پیدا کرده، امکان بی هم بوده، قهرن طبق این مبنا این افزایش قیمت متعلق خمسه. حالا اگر این نفروخت، سال آینده این مال رو فروخت اما به قیمت قبل از ارتفاع، به قیمت اول یا حتی پایین تر از اون قیمتی که اول خریده بود، اینجا طبق مبنای امام و دیگران که امکان بیع را شرط می دانند، این شخص ضامن این خمسه. درسته الان با قیمت کمتری فروخته، اما سال گذشته اون وقتی که سود و زیان اموالش رو محاسبه می کرد، مال و تجاره دچار افزایش قیمت شده بود، امکان بیع و اخذ قیمت هم بود، اما به هر دلیل این مال رو نفروخت، خمس به گردنش آمده و الان هر چند اون مال را به قیمت کمتر بفروشد، موجب براءت ذمه او از خمسی که سال گذشته به گردن او آمده نمیشه. روشن شد آقا؟
امکان بی داشته، حالا نسبت به سال قبلش که قیمتش کم شده، اینجا باید بپردازیم یک تناقضی هست.
نه
امکان نداشته، با چیزی که امکان نداشته باشه دیگه تکلیف بگردن، از یک طرف میگیم حالا که امکان بی داشته.
ببینید ملاک تعلق خمس چیه؟
ارتفاع قیمت.
ارتفاع قیمت، خب نه این ملاک نیست، اون مورد تعلق خمسه. چرا خمس به ارتفاع قیمت تعلق گرفته؟ چون فائده محسوب میشه. خب ما در ادله میگیم هر چه که مصداق فائده باشه متعلق خمس، اینا همه قبول دارن. انما الکلام در تعیین مصداق فائده اینجاست که اختلاف پیش میاد. یه عده‌ای مثل صاحب حدائق و دیگران، و قبل از صاحب حدائق از کلمات محققه، ببخشید، از کلمات بعضی از بزرگان هم این استفاده میشه، بعدش هم محقق همدانی، اینا معتقدن فائده به صرف ظهور ربح صادق نیست. فائده وقتی صادق است، عنوان فائده وقتی منطبق است که این مال، این ارتفاع، این افزایش قیمت فعلیت پیدا کرده باشه، به صرف اعتبار که حالا این قیمتش بالا رفته، این چیزی گیر این شخص نیمده، این فقط یه اعتبار، این آقا مالش افزایش پیدا کرد، اما الان اون فائده تو دستش هست یا نیست؟ اونا میگن، میگن این مصداق فائده نیست، لذا ملاک را فعلیت بی و قبض فعلی بی میدانن، قبض فعلی قیمت میدانن. از دید یه عده صرف ظهور ربح کافیست، یعنی همین قطعه مالی افزایش پیدا کنه از نظر قیمت، این فایدهش آشکار میشه. ظهور ربح برای تعلق خمس کافیست، لازم نیست این ربح به عنوان یک مال معیناً در اختیار او قرار بگیره. صرف ظهور سود و رب برای تعلق خمس کافی است، البته باید به نحوی باشد که لو اراده، اگر خواست تبدیل به فعل، به اصطلاح یک مال فعلی بکنه اون رو. حالا اجازه، این طبق این مبنا، طبق مبنای ما هیچ کدومش معتبر نیست، نه فعلیت بیع و قیمت و حصول فائده در دست مکلف، نه ظهور و ربح به تنهایی به شرط امکان بیع. ما میگیم نفس افزایش قیمت همون فائده است، این ظهور ربح، و اگر ظهور ربح کافی بود دیگه چه امکان بیع باشه چه نباشه. مگه در موارد دیگری که ما ادله خمس را شامل فائده کردیم، جایی شرط کردیم این فائده قابلیت تبدیل به مال فعلی رو داشته باشه؟ آقا نمیتونسته بفروشه، خیلی خوب، افزایش قیمت پیدا کرده، نمیتونه بفروشه، میتونه از این اون مال یک پنجمش رو بده یا نه؟ به عنوان خمس، کسی مثلا 10 تا کیسه برنج اضافه آورده، حالا مثال مسئله بعدی رو حالا بحث خواهیم کرد، این 10 تا کیسه برنج از حضور شما اول سال خریده، الان هم همون 10 تا کیسه رو داره، قیمتش افزایش پیدا کرده، امکان بیعش هم نیست به هیچ وجه، خب اینجا ما میگیم طبق مبنای ما خمس واجبه، ارتفاع قیمت هم پیدا کرد. اون وقتی هم که این مال رو خریده بوده با مال مخمس خریده، مال و تجاره است، الان هم امکان فروششو نداره، یا زمینیست الان امکان فروشش رو نداره. خب میتونه حق صاحبان خمس را از عین این مال بده، یک پنجم زمینش رو جدا کنه بده، دو تا کیسه از 10 تا کیسه رو به عنوان خمس جدا کنه بده. این چه محذوری داره؟ این چه اشکالی داره؟ این که ما گفتیم طبق مبنای امام رحمت الله علیهم و دیگرانی که قائل به شرطیت امکان بیع هستند، اگر این مال را سال آینده بفروشد، هرچند به قیمت کمتر بفروشه، ضامنه برای اینکه در سال مالی گذشته عنوان فایده محقق بوده از نظر اونها. عنوان فایده از نظر اونها به چی محقق شده؟ به ارتفاع قیمت مع امکان بی، اینا حاصل بوده، قیمت افزایش پیدا کرده، امکان فروش هم بوده، پس این متعلق خمس، خمس به گردنش آمده. ولو امسال به زیر قیمت داره میفروشه، اما سال گذشته این رو در مجموعه محاسبه اموالش به عنوان فائده محسوب میکنن، پس متعلق خمس. این چه اشکالی داره؟
نقص در چی بیدون میاد؟ اگر زمین ما یه چیزی که بخواییم سمرد چیزه
بشه،
باید میشه که این دیگه نتونه
چطور؟ شهرداری بیاد ازش بگیره عیبی نداره، مثلا نداره دیگه. این مثل اینمونه که یک پنجم مال خودش نیست، این همه حالا مقررات و قوانینی که میذارن، به هر حال میان یه بخشی از اموال رو به عنوان عوارض و نمیدونم تفکیک و فلان اینا میگیرن، چطور اونجا کسی اشکال نمی کنه؟ خب بشه،
یک پنجم افزایش
قیمته. فرض اینه که این مال مخمس بوده، نه مردم نیستن، حاکمه. شما معلوم شده آیا هنوز حل نشده چی؟ نه ایشون خب نه داره ملاحظه ما رو میکنه، میگه اینجور پیش بری هیچکی به حرفت گوش نمیده. مردم تو مسئله خمس مخصوصا دنبال کسی هن که راحت بگیره.
این نظر قدیم
چی؟ خیلی خوب. نه به دلت نمیشینه یا دلیل؟
نه با دلیل
نه به دل نه به فکر به هیچ جا نمیشینه. خب نه ببین ما خیلی خوب، برای این که غیر متعارفه دیگه، اما شما ده با دلیل منو متقاعد کنید که این حرف من اشکال داره.
تشخیص موضوع مگر خود نیست؟
خب
خود باید تشخیص بده که اینجا فایده بهش تعلق گرفته یا تعلق نگرفته.
یعنی نه اصلا فایده هست یا نیست؟
بله فایده هست.
آره.
وقتی که در اونجا یک سال میگذره یک امکان و توانایی فروش اینو نداره، سال بعد همین امکان متضرر شده، این اصلا عرف این فایده اطلاق نمیکنه.
ببینم من ازت سوال میکنم، واقعا با همین ملاک شما نگاه میکنید، به وقتم گذشت، با همین ملاک حتی در جایی که امکان بی باشه، خب امکان بی داشته نفروخته به هر دلیلی، میخواسته بذاره بهتر بشه اصلا، مثلا حالا الان اجازه بدید اون سال مالی گذشت طبق مبنای آقایون اینم متعلق خمسه، حالا الان مجبور شد نیاز پیدا کرد، اون موقع نیاز نداشت
الان نیاز پیدا کرد این مالو بفروشه، الان که فروخته داره زیر قیمت میفروشه. شما اینجا نمیگید بابا این بیچاره ضرر کرده، چطور از مالی که الان داره میفروشه قبلا خمس گرفتید؟ شما اگه بخواید به نظر اینجوری نگاه کنید، شما اصلا مسئله امکان هم نباید ملاک قرار بدی، باید مسئله فعلیت بیع رو در نظر بگیری. اونی که تو ذهن شماست و منشأ شبهه در ذهن و منشأ اشکاله، شما نمیتونی حتی به مسئله امکان بی هم ملتزم بشی، باید مثل مرحوم آقای بروجردی و اینا قائل بشی به فعلیت بی، فروش بی، فروش این مال. میگی آقا این مال هرچی بالا پایین رفته کار نداریم، اصلا اینقدر رفته ده برابر شده، مهم اون زمانی که این مالو میفروشه و ما به ازایش گیرش میاد. اگر فروخت همون قیمت بود خمس نداره، اگر فروخت زیر قیمت بود خمس نداره، بله اگه بیشتر فروخت اون زیادش خمس داره. اینها در مورد ارتفاع قیمت نظرشون اینه، میگن این مال عرض به حضور شما تا زمانی که نفروخته صدق فایده برش نمیکنه، شما باید اونو ملتزم بشی، حتی این نظر رو هم نباید بپذیری. حالا من سوال میکنم واقعا، ببینید اگر قرار شد یه وقت ما سال را ملاک قرار نمیدیم، نمیگیم به اصطلاح سود سال، خب اون یه بحث دیگه است، ولی اگه سال را قرار بدیم اصلا بحث ارتفاع قیمت هم نباشه، یک سال یک کسی سود میکنه میگیم یک پنجمو بده، سال دیگه کلی ضرر میکنه، خب اینجا میتونه بگی آقا من امسال که این همه ضرر کردم، خب از سال پیش که چیز خمس اونو ندم، این به اون در به اصطلاح. این نیست در مسئله خمس، سود سالانه ملاک هر سال برای خودش، هر سال برای خودش. گفتم یه وقت شما سنه رو ملاک قرار نمیدید، خب بله میگه تو این چند سال ببینیم جه. اما وقتی قرار شد هر سالی برای خودش یه پرونده مستقل داشته باشه، الان این در به اصطلاح اخذ مالیات در حکومت هم همینطوره، کسی نمیتونه بگه آقا من پارسال اینقدر سود کردم امسال ضرر کردم، خب مالیات پارسال رو ندم به خاطر اینکه امسال کلی ضرر کردم. اینا پرونده سال رو نگاه میکنن، یه سال مالی رو میبینن، میگن ما کاری نداریم تو امسال چقدر یه تومن ضرر کردی یا یه میلیارد تومن، سال گذشته اینقدر سود کردی باید مالیاتشو بدی. کسی نمیتونه بیاد به حاکم بگه آقا خب حالا که من اینقدر ضرر کردم مالیات پارسال منو نگیرید یا یه چیزی باید به من بدید شما. این ربطی به اون نداره، هر سالی برای خودش یه پرونده ای داره، در خمس هم همینطوره. اگر ما پرونده یک سال رو نگاه میکنیم، تو اون سال قیمت وقتی بالا میره از نظر عرف این شخص یعد و قنیان، بگن این آقا ثروتمند شد. حالا سال دیگه مثل کسی که زمان جنگ بود عرض به حضور شما عرض هی گرون میشد، یه عده زیادی این اواخر هی میدستن عرض میخریدن یا یه سری اموال دیگری بالاخره میخریدن. بعد از این که قطعنامه 598 پذیرفته شد، یک دفعه سقوط شدیدی کرد قیمت دلار و زمین و اینایی، خب خیلی ها بیچاره شدن. حالا ببینید کسی تو اون فاصله زمانی قبل یک سال مالی داشته، رفته چیزی خریده با پول خمس دادم خریده،
یه جنس خریده، دلار خریده مثلا، تو اون سال مالی قیمت رفته بالا 10 برابر. این اون سال مالی از نظر عرف ثروتمند شده، چه اون رو بفروشه چه نفروشه، چه امکان فروش داشته باشه چه نداشته باشه، فائده نصیبش شده یا نه. عرف میگه بله، از نظر عرف این شخص غنی محسوب میشه. حالا اگر سال دیگه قیمت ها افت کرد، زیر قیمت رفت همه اجناسش، میگن این یارو بیچاره شد، بدبخت شد. این بدبختی و بیچارگی مستند به همون سالیست که انخفاض قیمت پیدا شده. ما نمیتونیم سالها رو در هم متداخل کنیم، سود و زیان سالها رو با هم کسر و انکسار کنیم، بگیم خب تو 2 سال این هیچی سود نکرده. ملاک تعلق خمس و وجوب خمس سنه واحده است. هیچ کس نمیتونه بیاد بگه من 2 سال با هم میزنجم، 1 سال 1,000,000 تومان سود کردم، 1 سال 1,000,000 زیار کردم، پس این به هم در، من هیچی نباید بدم. اگر جایی گفتن محاسبه اموال در 2 سال است، 2 سالانه است، خب بله این حرف درست. شما می مطلب فرمایشی داشتید؟ نه دیر شد یا پاسخ تو گرفتی؟
بعدی از صحبتش قطعاً ضرر محسوب میشه، مثلا وارد ضرر و سر قاعده لازر و لازر و اسلام مردوده. مثلا کجا، مثلا یه قیمت یه زمینی 1,000,000 بوده، ارتفاع قیمت شده تا 5,000,000،
حالا ببینید دو تا بحثه. نه اینجا خوب ببینید، خمس اینجا ثابته، ولی اگر در یه جایی به جهت خاصی مسئله اون به عنوان ثانوی حکم برداشته میشه، ما بحث اونو نداریم. مثل اینکه روزه واجب به واسطه ضرر برداشته میشه، اون عنوان ثانویه. اون موردی که شما مثال میزنید درسته، گاهی ممکن اینجوری پیش بیاد، ولی این یه عنوان ثانوی است. ما داریم حکم اولیشو بحث میکنیم، بنابراین منافات نداره. بله یه جاهایی به عنوان ثانوی ممکنه اینجور بشه، منافاتی با این بحث ما نداره. بحث ما در حکم از حیث عنوان اولیه. الحمدلله حل شد. سلامت باشید.